اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. خانم های آقایان، به برنامه تحلیلی تفسیری رهیوف در این هنگام از رادیو اقتصاد خوش آمدید و به صورت زنده و مستقیم با شما هستیم در حدود 57 دقیقه پیش رو در این شنبه 20 بهمن ماه و در آستانه 47 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. این روزهایی که سپری شد از 12 بهمن به این سمت، هر سال فرصتی است تا نگاهی به تفاوت‌ها و مسیر طی شده در حوزه‌های مختلف و البته نگاهی به تظاهرات استقلال‌خواهی ملت سلحشور و مبارز و مردم عزیز ایران در دهه 50 و مشخصاً در تلاش برای به ثمر رساندن انقلاب اسلامی و در پی اون تولد استقرار نظام جمهوری اسلامی است. خب شاید بخش مهمی همواره در بسیاری از گفتگوها با دانشجویان وقتی نگاهی به امروز و گذشته میشه، نقش آفرینی ایرانیان با پیمودن مسیرهای روشن و در این حال برای فارغ آمدن بر مشکلات از طریق بکار بستن شجاعت و شهامت ملی برآمده از ایمان و باور دینی و فرهنگی ایران اسلامی و ملت مسلمان ایران برای پا گذاشتن در مسیرهایی که حتی به پس از انقلاب اسلامی هرگز تجربه‌ای نداشت. از جمله این موارد در حوزه صنعت هم هست. امشب به قدری بیشتر در یکی از حوزه ها متمرکز خواهیم بود و مشخصاً در حوزه نیرو با وزیر محترم این بخش به صورت زنده و مستقیم آقای دکتر علی آبادی گفتگو خواهیم کرد. سامان پیام کوتاه ما 3637 در اختیار شما شنوندگان هست و الان هم ساعت 21:03 است. خب اجازه بفرمایید که به صورت زنده و مستقیم با آقای دکتر علی آبادی، وزیر محترم نیرو در دولت جمهوری اسلامی ایران صحبت بکنیم در دهه فرخنده فجر انقلاب اسلامی و در آستانه 22 بهمن. آقای دکتر سلام و شب شما بخیر.
سلام بر شما جناب، خیلی خوبه.
خیلی خوبم آقای دکتر، بعد از مدت‌ها صداتون رو می‌شنوم. تا به حال چندین مرتبه ما با هم گفتگوهای مفصلی داشتیم، خب یک مرتبه هم افتخار داشتم تلویزیون میزبان شما باشم. خوبین آقای دکتر؟
ممنونم، خیلی خوشحالم از اینکه با هم صدا شما رو میشتم.
متشکرم، ممنونم.
شنوندگان محترم و امیدوارم که یک گفتگوی سازنده داشته باشیم.
انشالله، خیلی متشکرم. آقای دکتر میدونید حالا این پرسش ها شاید بگیم از یک جهت بسیار به هم شبیه، ولی میدونم از نظر کارکرد و ماهیت توجه و ابراز پاسخ بر اینها بسیار متفاوته. خب شما یک چهره علمی، فنی، مهندسی هستید با یک پیشینه روشن و خب در این حال نگاهتون به این حوزه‌ای که الان داریم ازش صحبت می‌کنیم، نیرو، مسلماً در پیش از انقلاب و امروز شاید بگیم هر دو از یک موقعیت بهره می‌بردن، ولی ماهیتا هم از نظر نیروی انسانی، هم از کیفیت صنعت و پیشرفت تکنولوژی و هم از نظر تغییرات و مشتریان، یا بهتر بگم بازار مصرف یا مخاطب این صنایع بسیار بسیار متفاوته و مدیریت رو متفاوت میکنه. این تفاوت ها عمدتاً چیست به عنوان دستاورد انقلاب اسلامی و فاق اومدن بر مشکلات اون؟
بله، عرض کنم که البته ایام مبارکی است، هم ماه شعبان هست و هم دهه فجر انقلاب اسلامی.
خواهش میکنم.
حاضرش بخواهی گفتگو تو این زمین ها آدم رو در حقیقت خب تحریک میکنه که مطالب و مباحثی رو مطرح بکنه که اتفاقاً روی کرد آینده است. یعنی من میخوام یه آنچه که گذشت، خب گذشت، آنچه که در پیش رو هست آینده است، اما باید به آینده فکر کنیم. مخاطب من بیشتر جوانانی هستش که صدای منو میشنوند، به خصوص اونهایی که حالا ما دیگه الان خب نمیتونیم جز نسل جوان خودمونو به حساب بیاریم، یه دوره میانسالی رو پشت سر گذاشتیم، الان دیگه به دوره پیری گذاشتیم. از آن میخوام عرض بکنم که اون چی که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد به نظر من همین ندایی در حقیقت این باور ما میتوانیم بود.
درسته.
حقیقت این هستش که ما ظرفیت های بسیاری داشتیم که متاسفانه این ظرفیت هایش کدام به حساب فعال نبود. من خاطرم هست در زمان ابتدای انقلاب اسلامی یا قبل از انقلاب، خب البته ظرفیت های ملی، خب ما کشور تاریخی هستیم، مگر با گذشته نگاه بکنیم میبینیم افتخارات بسیاری در تاریخ تمدن این کشور وجود داره، ولی حقیقتا در این چند دوره اخیر خب یه مقداری عقب افتادگی به وجود آمده بود که انقلاب اسلامی رو در واقع تغییر داد. یعنی باور ما میتوانیم به نظر من شاید مهمترین شاخصه اون چیزی بود که از حضرت امام خمینی به ما رسید، و این همون چیزی هستش که باید من بعد تداوم داشته باشه. یعنی باید جوانان ما، بچهای ما از این الهام بگیرن که میتوانن به هر نقطه‌ای میتونن برسن. ما داریم وارد عصر هوش مصنوعی میشیم، دوران تازه است. من نمیخوام راجع به افتخارات گذشته خیلی صحبت کنم. بله، ما الان در نقطه‌ای قرار داریم که اگر بخوایم مقایسه کنیم به کشور مطرحی که اصلا قابل مقایسه نیست. ما امروز افتخارآمیزترین مصنوعات بشر رو میسازیم. در زمینه توربین گاز ما امروز جزو پنج کشور اول دنیا هستیم. اینا افتخارات گذشته است.
اخیراً یک موفقیت بزرگی رو متنا رونمایی کرد.
بله، بله همینطوره.
به بحث هیدروژن و بله
که واقعا افتخار بزرگی هست برای کشور که ما. من میخوام عرض کنم که ما در نشستایی که با سران کشورها، به خصوص من در دوره وزارتم، چه در وزارت سمت چه در وزارت نیرو، در گفتگوهایی که میکنیم با این سران کشورها، همه متحیرن از این همه پیشرفت. من نمیخوام بالا به اینا، من میخوام به آینده اتفاقا توجه بدن. میخوام به جوانان بگم که از همین روح انقلاب اسلامی الهام بگیرن و بدانن که هر چه که اراده میکنن میتوانن محقق کنن. این ظرفیت در درون اونها هست. ما داریم وارد عصر تازه میشیم. این عصر تازه با تکیه بر گذشته که امروز الحمدلله با الهام از انقلاب اسلامی ساخته شده، میتونه عصری بسیار شفاف و روشن و پیشتاز باشه. البته ما در خیلی زمینا هم مشکل داریم. من نمیخوام به مشکلات اشاره کنم، ولی خب واقعیت اینه که ما مثلا در زمینه انرژی بد مصرفیم. این روزان بهانه خوبی هست برای طرح این مسائل، به مردم بگیم که مصرف رو بهتری که مدیریت کنیم. ببینید یه شاخصی هست به نام شدت انرژی در مصرف.
بله.
که در واقع حاضر تقسیم میزان انرژی مصرف شده به تولید هر واحد جی دی پی هست یا تولید ناخالص داخلی. واقعیت اینه که ما رتبه خوبی نداریم. یعنی ما یا جی دی پی مون پایین هست یا مصرف انرژی مون بالا هست. این هر دو با هم متناسب نیستن به نحوی که مثلا با کشورهای اول دنیا مقایسه بشیم. این در حالی هستش که همین کشور بیشترین سرمایه گذاری رو در این حوزه تا حالا داشته. ما نزدیک به مثلا 100 هزار مگاوات داریم، به زودی نزدیک میشیم به عدد سرمایه گذاری در حوزه برق فقط کردیم. در حوزه انرژی پالایشگاه متعدد، ظرفیت های واقعا ارزشمندی که در همسایگان ما به حال ما قبطه میخورن، ولی در مصرف متاسفانه خوب نیست. حالا نمیخوام به این موضوع بپردازم چون به اندازه کافی این روزا دربارش صحبت میشه، ولی چیزی که میخوام اتفاقا به جوانان اکیداً توصیه بکنم این است که خودشونو باور کنن. ما در تحولات آینده میتونیم نقش بنیادی و اساسی داشته باشیم. دانشگاه های ما امروز در وضعیتی نیستن که ما شروع کردیم. من خودم من فاتحه دانشگاه شریف هستم. یادم میاد اون زمان خوب در بهترین دانشگاه کشور صادقانه دارم میگم با وجود اینکه اساتید برجسته ارزشمندی داشتم، خدا رو شکر میکنم که تو پای درس اونا تلمس کردم و چیزی یاد گرفتم، ولی حقیقت این است که امروز وضعیت اون بهتر از سطح گذشته. امکانات دانشگاه ما بهتر هست، اساتید ما خوب مسلط‌تر هستن، یا تجربیات خلق شده باور این که ما میتوانیم رو در اونها هم احیا کرده. ازا میخوام بگم که با استفاده از فرصت‌های خوبی که امروز در اختیار هست، دانشجویان ما با آینده فکر کنن، آینده‌ای که ما رقم میزنه، آینده‌ای که ما در اون پایانی رسیم، نه دنبال دور نه پیرو.
درست به نظر میاد که دکتر من در مقدمه مشاری کردم، حالا شما چون با نسل خلاق و طراح سر و کار داشتید در مبنا و در این حال دانشگاه هم کاملا وقوف دارید، شاید بهتر بتونید به این سوال من جواب بدید. من معتقدم که چون من 56 رو دیدم و از اواخر دهه 50 به این سمت رو در جریان رویدادهای کشور به عنوان یه شهروند قرار گرفتیم، مهمترین نوعی که شاید میشه تفاوت تاریخی که حالا مورخین دارن میگن، بروز نوعی شهامت و درایت برای حل مسئله بود که به ویژه حالا از پیروز شدن بر انقلاب اسلامی در نسل جوان ما و مردم ما حلول کرد، در دفاع مقدس درخشید و جا خوش کرد در دل مردم و پس از اون از پس خسارات جنگ تحمیلی برآمد و بعد از اون مسیری که در جهان آزادانه انتخاب کرد که به کدوم سمت برم، چه کار بکنم، کی هستم، چی هستم. این به ما الهامی برای آینده میده، درسته؟ چگونه میتونیم اینو تغییر کنیم؟
من میخوام اتفاقا از همینجا شروع کنم. ببینید من میخوام بگم که حل مسئله و مواجه شدن با مشکلات به حل اونها، این یک بحث است، یک گام هست، اما مهمتر از اون خلق آینده است. ما باید آینده رو اونطور که میخوایم بسازیم، اونجور که باید بسازیم. تو این آینده میآید، اگر آینده ما بنشینیم تو آینده بیاید، خب باید حالا مواجه بشیم با اینکه خب چگونه خودمون با این آینده منطبق کنیم. اما اگر ما بریم به سمت آینده که ما میخواهیم، ما چه آینده میخواهیم داشته باشیم، اون آینده رو ما خلق کنیم. من فکر میکنم که این نقطه ای هستش که امروز ما میتوانیم بهش به حساب امیدوار باشیم. من با الهام از فرمایشات حضرت عالی میخوام عرض کنم که مواجهه با مشکلات و حل مسائل چیزیه که ما در واقع قبلا تمرین کردیم و این استعداد رو در ما ایجاد کرده، این زمینه رو فراهم کرده که ما امروز مدعی باشیم که ما میتوانیم در حقیقت در خلق آینده در جهان مؤثر باشیم. البته من معتقد نیستم که ما مستقل از عالم بایستی عالم باید آینده رو بسازیم، اتفاقا در همراهی و در مشارکت با عالم
و در تعامل
در ظرفیت رو توضیح کرده. در ظرفیتی که فرض امروز در ما هست، ممکنه در سایر کشورها، یعنی در سایر در اندام عالم هست.
درست.
بایستی عالم رو دید، متناسب با این عالم نزدیک شد، با موجود اجتماعی هستیم، بایستی ظرفیت اون رو به اشتراک بگذاریم، قابلیت اون رو به اشتراک بذاریم، به قول خارجی شیر کنیم. و این در این اشتراک گذاری هستش که علم تازه، دانش تازه و پیشرفت‌های تازه حلول و ظهور میکنه.
درسته.
در صورت من میخوام ملهم از فرمایشات از تالی هست کنم که ظرفیت‌های انقلاب اسلامی به نحوی هست که به ما این امکانه میتوان میدهد که ما در خلق آینده هستی مشارکت کنیم، در عالم انسان، در آینده‌ای که مورد انتظار هست برای بشریت ما هم نقش داشته باشیم.
آقای دکتر، در حوزه نیرو ایران بعد از انقلاب اسلامی رویدادی رو شروع کرد که در حدود 3 دهن طول کشید و اون هم سدسازی بود، انواع سدها برای مهار آبها، حتی سدهای مرزی. ولی در این حال تغییرات اقلیمی به نظر میاد که باید رویکرد بسیار علمی، فناورانه و مدیریتی دقیقی رو برای مهار تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی روی کشور اعمال کرد. امروز ما چگونه میتونیم در این باره صحبت کنیم؟ خب ایران یه پروژه ایران رود رو داره که داره تلاش میکنه که بتونه فلات ایران رو مشروب از آب کنه، ولی در این حال داره از ابتکارات جدیدی هم که بهش فکر میکنه بهره میبره. میخوام به این پرسش من پاسخ بدید. البته میخوام پیش از اون اجازه بدید که من سلام بکنم به معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه‌گذاری، آقای دکتر پورمحمدی که به ما پیوستن. صدای ما رو میشنون و جواب شما هم خواهند شنید. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
سلام قربان، شب شما بخیر، خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه‌تون سلام و شب بخیر عزیز.
سپاسگزارم. البته آقای دکتر علی‌آبادی هم هستن روی خط که صدای شما رو دارن میشنون.
بله، در خدمت شما و جناب آقای علی‌آبادی هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
من سلام عرض میکنم خدمت برادر عزیزم سید بزرگوار جناب آقای
سلام خدمت باشید.
فضلا هستند اینکهشون بعد میخوام اعتراف کنم ایشون ادیب هم هستن.
بله بله بله
کار سخت میکنه بر ما به ویژه تسلط آقای دکتر بر ادبیات و بر مفاهیم
فرهنگی فرهنگی اجتماعی و بله کردم. این یک نکته و امتیاز بزرگه، ولی در این حال همه راه هم به مخزن و چی میگن منابع ختم میشه که در اختیار آقای دکتر هست. بعد در توضیحش حالا باشون صحبت میکنم. آقای دکتر علی وادی پاسخ شما رو هم بشم در پرسش
مطرح کرد. من اولا بگم چیزی از چالش هایی که ما باهاش مواجه هستیم، آقای دکتر پورمحمدی هم شاهدن که ما مفصل و مکرر مزاحمشون میشیم برای اینکه راه حل پیدا بکنیم برای مقابله با این بحران. بحث آب هست، بعد این تغییرات اقلیم که یک پدیده جهانی هست، صرفا محدود به ناحیه ما هم نیست. یعنی اگر شما نگاه بکنید می‌بینید اغلب کشورها، حالا بعضا ممکنه مثبت، بعضا ممکنه که با چالش مواجه باشن، ما با این پدیده مواجه هستیم. برای اینکه با این پدیده یک مواجهه صحیح داشته باشیم، ما در تدارک برنامه جامعی هستیم. یا بخشی از این برنامه انجام شده، همین هفته که در پیش رو داریم جلسات مفصلی در دولت تشکیل خواهد شد که اتفاقا سازمان برنامه و بودجه از جمله در ارکان این در واقع جلسات هست، با توجه به اینکه به هر بحث آمایش سرزمین آب و مواجه شدن با این چالش ها جمله مواردی هستش که سازمان برنامه بسیار درش نقش داره. ما در واقع با این پدیده مواجه خواهیم، این پدیده هم ممکنه تهدید باشه هم فرصت. ما در گذشته کشوری بودیم که تصور همه عامه این بوده که ما کشور کشاورزی هستیم. به نظر من درسته که ما بایستی امنیت غذایی خودمون رو به نحوی تامین کنیم، ولی حقیقت این هستش که ما به روش سنتی نمیتونیم تامین کنند که همه نیازمون باشیم. ما لازم هستش که خودمون رو تغییر بدیم و متحول بکنیم به سمت استفاده از ظرفیت‌های دانشی دنیا و اینکه چگونه بتونیم از آب ارزش افزوده بهتر بسازیم، یا چگونه بتونیم آبهای تازه خلق کنیم یا آب رو بازچرخش کنیم. البته تو این قسمت من بحث زیاد دارم، منتها فرصت جلسه شما احتمالا اجازه نخواهد داد، به ویژه اینکه میخواید از مهمان ارجمند جناب آقای پورمحمدی هم
متشکرم. ممنونم از توضیحاتون. این بحثی که ایران محور و دانش محور رو به دست ایرانیان فکر و بحث و طرح نو برش زده میشه، این بزرگترین امتیازی است که میشه بیشتر راجع به اون صحبت کرد. آقای وزیر خیلی متشکرم که وقت دادید و در این هنگام شب با هزار یک مشغله ما با تو مصاحبه کنیم.
خیلی ممنونم از لطف شما مجددا. از برادر عزیزم جناب آقای پورمحمدی عزیز از اینکه در این جلسه تکمیل میکنن عرایض بنده رو تشکر میکنم و من در خدمت شما هستم. البته فرصتی اگر بود بعدا راجع به بحث الان به ذهنم رسید، بحث شورورزی و اینکه ما به هر حال لاجرم باید بریم به سمت فناوری هایی که در آینده بیشتر ممکنه که چهره از خودشون نشون بدن، ما به اون سمت هم خواهیم رسید.
ما استقبال میکنیم آقای دکتر و از همینجا دعوت میکنم یه شب قدم رنجه بفرمایید. با افتخار میزبانتون باشیم در استودیوی رهیافت رادیو اتصال. میتونیم چند جانبش هم بکنیم، یعنی هم صدا و هم تصویر و پوشش همه جانبی بگیر انشالله که مورد توجه مردم هم باشه. شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم.
زنده باشید. آیت رو برمان بده خدا نگهدار.
قربانتون آقای دکتر، شبتون بخیر باشه. خدا حافظ.
متشکرم. آقای دکتر خیلی ممنونم از همراهیتون و تبریک میگم ایام رو به جناب عالی و دیگه توصیفات مهم میرم. آقای دکتر علی‌وادی در روی شما فرمودن با توجه به ایام الله دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، موقعیتی که ایران در جهان امروز داره، بازخوانی این مسیر پرافتخار که آسان هم نبود، ولی با اتحاد و همدلی مردم ایران و باورمندی که در پی انقلاب اسلامی به دست آمد به اینجا رسید، اون رو چطور توصیف میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا خدمت جنابعالی و مخاطبین محترم برنامه سلام و شب بخیر عرض میکنم.
خیلی متشکرم.
اعیاد شعبانیه و دهه مبارک فجر رو خدمت همه مبارکبار عرض میکنم. همونطور که جنابعالی هم مقدمتا فرمودید، ما الان 46 سال این کشتی انقلاب از امواج سنگین و مهیبی عبور کرد و تجربه بسیار فراوانی کسب کرد و به عنوان یک کشوری مستقل و مقتدر مسیر خودش رو ادامه میده. طبیعتاً وقتی که از درون طوفان‌ها و امواج حرکت می‌کنیم، همواره نوسانات و بالا پایینی‌های خیلی زیادی وجود داره. از جمله موضوعاتی که بحث شد که می‌خوام ارتباطی برقرار کنم بین عرایزم و گفتگوی قبلی، موضوع انرژی هست. ما از لحاظ ذخایر نفتی سومین کشور جهان هستیم و از لحاظ ذخایر گازی دومین کشور جهان هستیم. اگر هر دو رو هم بذاریم، به عنوان کشور اولین کشوری هستیم که بیشترین ذخایر نفت و گاز رو با هم دیگه داریم. اما یکی از موضوعاتی که الان تبدیل به چالش شد اینه که مصارف بی‌رویه و همچنین عدم اتکا به تکنولوژی نوآوری ها بهره‌وری رو آورده پایین و یکی از مشکلاتی که جناب آقای دکتر علی آبادی با اون توی ماهای اخیر دست و پنجه نرم کرد باش، موضوع از شبت به حضورتون ناترازی برق بود. این اگرچه خب آزار داد هم مردم رو هم دولت رو هم واحدهای تولیدی، ولی خب یه فرصت ایجاد کرد که به صورت جدی به وزارت نیرو برنامه‌ریزی کنه برای 30,000 مگاوات انرژی نوین، انرژی تجدیدپذیر با تاکید بر موضوعات پنل‌های خورشیدی. در این حال موضوع دیگه‌ای که حائز اهمیته و شما راجع به اون صحبت می‌کردید الان در مورد آب هست. استعداد دارید آب هم مانند هر کالای دیگه تابع عرضه و تقاضا هست. هر چقدر عرضه آب بیشتر باشه و تقاضا کمتر باشه خب خیلی بهتره، ولی اگر عرضه کم بشه و تقاضا زیاد بشه، وقت دوباره هر کشوری دچار مشکله و باید مسیرهای جدیدی رو دنبال بکنه. ما توی سالهای اخیر هم میزان بارش ها به شدت کاهش پیدا کرده، هم کیفیت بارش ها کم شده، پایین اومده، یعنی بیشتر برف بود و ماندگاری اون بیشتر شد بود ولی تبدیل به باران شد. سطح های فراوان و همچنین افزایش دما و تغییر اقلیم باعث شد که تبخیر آب رو به بالا بره از یک طرف، که اینا همه عرضه آب رو کم کرد، از طرف دیگه جمعیت کشور به شدت افزایش پیدا کرده. حدود 60 سال پیش ما حدود 30 میلیون نفر جمعیت داشتیم، الان حدود 80 میلیون نفر جمعیت داریم. طول عمر به جدیت افزایش پیدا کرده، یعنی امید به زندگی از حدود 40-50 سال برای خانوما به 79.5 سال رسید، برای آقایون 75 سال رسید. خب این نتیجهش اینه که غذای بیشتری تولید شد، شغل بیشتری ایجاد شد، سلامت بیشتر در نتیجه بهداشت و شستشو ایجاد شد. بنابراین میبینیم مصرف آب به شدت رفته بالا. اون چیزی که مهمه اینه که ما باید همونطوری که در مورد برق تدریج شده داریم به سمت انرژی های نو میریم، در مورد آب بیش از برق اهمیت داره، باید حتما یه برنامه‌ریزی جدی بکنیم. بین وزارت نیرو و سازمان برنامه دو برنامه تدوین شده که برنامه کوتاه مدت برای سال آینده که سال سختی خواهد بود در نتیجه بارش کم، که انشاءالله فردا این رو در دولت مطرح می‌کنیم تا شهرهایی که دچار تنش آبی هستن رو بتونیم از برنامه براشون تدوین کنیم، و یه بسته برنامه هم برای سال آینده تنظیم برای سالهای آینده و نوع برنامه بلند مدت که انشالله بتونیم بحث آب رو به نتیجه مناسب تر برسیم. اگر موضوع انرژی بیان بیرون
آقای دوشتر، شنوندگان ما هم اذعان دارن، شما هم همینطور دارید خیلی به درستی میگید. من یک فصل مشترک بین همه اینها میبینم در نگاهی به کشورهای همجوار خودم. دوستانی که به رسانه‌های گروهی کشورهای مجاور ما دسترسی دارن یا اطلاعات رو دنبال میکنن، تمام آنچه که ما داریم الان ازش صحبت میکنیم حوزه های مستشاری است. یعنی مثلا فلان شرکت برند اروپا، فلان شرکت برند استرالیا، فلان شرکت مثلا برند امریکا، اینها میان مطالعه میکنن، بررسی میکنن. اما آنچه که در ایران داره از دل نسل پویای معاصر ما میاد، از دانشگاه اندیشکده های ما داره میاد بیرون در مواجهه با مسائل و بهره‌مندی از دانش روز. این فصل ممتاز استقلال خواهی به نظرم خیلی برجسته است، نه در این حوزه، در حوزه دیگه هم ما داریم این شورانگیزی، این شهامت و شجاعت حل مسئله رو میبینیم. من دارم درست برداشت میکنم؟ شما هم همین باور رو دارید؟
بله، واقعا کشوری که تحت شدیدترین تحریم های ظالمانه قرار گرفته، یا باید بگه دست من بالا یا باید پا دست روی زانوی خودش بذاره و بلند بشه. ما خوشبختانه نسل بسیار توانمندی تربیت شده. جالبه که قبلاً هم جایی عرض کردم که کشور ایران سومین کشور تربیت کننده مهندس در جهانه. ما اگر بگیم تمام این موضوعات، آب، برق، انرژی، موضوعات مختلف توسط مهندسین باید مدیریت بشه، ما علاوه بر علوم انسانی در حوزه مهندسین فوق‌العاده نیروی با قابلیت بالا تربیت کردیم. بنابراین بسیاری از این موضوعات میتونه از دانشگاه‌های ما نشأت بگیره، فکر جدید، روش جدید، فناوری‌های جدید که ما هم بتونیم با چالش‌های مانند کمبود انرژی مثل برق یا نحوه مدیریت منابع آبی استفاده کنیم.
بله بله. حوزه دیگری که می‌خواستین بفرمایید؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید.
متشکرم.
بله،
خواستم دو تا آمار آمار رسمی کشور خدمتتون بگم.
بله بله.
این دهه فجر رو با دوره مشابه سال قبلش مقایسه کنم. یکی این که ما سال قبل در این روزها بنا به آمار مرکز آمار مال بانک مرکزی مقدار بیشتر بود، من رقم کمتر سال قبل رو میگم، حدود 38.5% بود.
درسته.
الان خب شدت تورم مهار شد یه میزانی و به حدود 31.8% تقلیل پیدا کرد، چیزی حدود 7% رشد تورم مهار شد. نقدینگی در سال قبل نسبت به سال جاری 33% بود، الان به 20% رسید، یعنی 13% کاهش پیدا کرد. شاخص بورس در سال گذشته در این زمان حدود 2100 این حدودا بود، الان به حدود نزدیک 2700-2800، یعنی 700-800 افزایش پیدا کرد. حجم معاملات نسبت به سال قبل میانگین ماهانه سال قبل تقریبا نزدیک 2 برابر شد. هر شد. اون چیزی که جالبتر اینه که نرخ بیکاری جوانان کاهش بیشتری پیدا کرد، حدود 22% بود به 18% رسید و فارغ التحصیلان همین مقداری باز وضعیتش بهتر شد. توی تجارت نسبت به سال قبل ما 9 میلیارد دلار حجم تجارت اون نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد. البته چالش هایی هم داشتیم مشخصا در نرخ ارز که اون هم بخش مهمیش تابع تحولات پیرامونی و تحولات سیاسی هست که باید این هم مدیریت بشه. بنابراین غیر از موضوع ارز که خدمتون عرض کردم، بقیه شاخص ها روند مناسب تری رو نسبت به دوره مشابه سال قبل نشون میدم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون. آقای دکتر، ما باز هم البته میدونم شاید رادیو اقتصاد رو گوش کنید یا خبرهای بررسی و اقدامات رادیو رو به گوشتون برسه. ما کلی با مرکزیت بسیار از امور که سازمان شما هست کار داریم. البته همکاران شما بسیار با این رادیو مساعدت و همراهی دارن. از جمله یاد کنم از آقای دکتر قاسمی معاون محترم شما، البته امیدوارم که حالا دستور بفرمایید بقیه بخش رو، به ویژه که ما داریم یک خطی رو دنبال میکنه و اونم از تمام مدیران میانی در تمام استانها انطباق فعالیتشون، حتی از مدیران عالی استانی هم انطباق فعالیتشون با برنامه هفتم رو میپرسیم که آیا مراقبت میکنن، شاخص ها حواسشون هست و این مستقیما شاید به کانون ارزیابی برمیگرده که شما همواره دارید. امیدوارم که این تعامل بیشتر بشه و همواره اسباب زحمت هم بودیم.
بسیار با افتخار، من همیشه با رادیو اقتصاد مانوس بودم و با همین علاقمی که خیلی اهل مصاحبه و گفتگو نیستم، ولی هر موقع رادیو اقتصاد تماس گرفت در شرایطی در خدمتشون بودم. اما همینطور که شما میفرمایید، چون این بحثا بحثای کارشناسیه،
بله،
همه امور و دفاتر و معاون سازمان باید همکاری بیشتری داشته باشن تا اطلاعات رو شفافتر، دقیقتر و در اختیار مردم قرار بده. اگه سازمان برنامه اطلاعات دقیق در اختیار مردم قرار نده، طبیعتاً شبکه‌هایی که همینطور جعل خبر میکنند،
بله، بله،
مردم رو پر خواهند کرد.
فیک نیوز ها آزارنده خواهند شد.